من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوند آن مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. بر در تو نان چه افتادم ز پای، هم تو دستم را گرفتی ای خدا، گندمم را ریختی تا زر دهی، گندمم را ریختی تا زردهی، رشتم بردی که تا گوهر دهی. درد تو پروین نیست فکر و عقل و هوش، ورنه دیگ حق نمی افتد ز جوش. امیدوارم که سال جدید سال گشایش اقتصادی باشه انشاءالله.
درود بر شما، درود بر شما. خیلی متشکرم و نفستون گرم آقای دکتر عزیزی گرانقدر. آقای دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر فلسفه و مدرس دانشگاه، دیگر مهمان تلفنی ما هستند که خدمتشون عرض سلام و درود دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی آقای شادمان که با آن صدای زیبا و متینتان
درود بر شما دکتر
برنامه رو مدیریت می‌فرمایید، و نیز جناب استاد بنی صفار که سلیقه به خرج دادم و بخشی از برنامه رو به بحث‌های فلسفی که به هر حال یه مقدار دور هست از این فضا اختصاص دادم، و مهمانان گرامی که بنده توفیق آشنایی ندارم والا در این فرصتی که گوش کردم برنامه رو.
زنده باشین.
و شنوندگان گرامی و محترم برنامه در خدمتتون هستم.
بزرگ آقای دکتر، من خیلی خوشحالم که من خب در برنامه‌های گذشتم خدمت شما بودم و تلمس کردیم خدمتتون من باب فلسفه و تجربیاتی که از تدریس در دانشگاه داشتید. خیلی خوشحالم که امروز هم در این برنامه نوروزی خدمت شما هستم. مهمانان ما امروز واقعا من خیلی خوشحالم که مهمان‌های بسیار خوبی رو که باعث افتخار بنده هستن، آقای دکتر گوهری هستن، پزشک و در واقع دکترای روانشناسی بالینی که واقعا افتخار دادن امروز بسیار پربار کردن برای ما، و آقای دکتر عزیزی که ما همچنان از نوای خوششون بهره میبریم امسال و سالهای گذشته، آقای دکتر رسولی که واقعا با این علم خودشون و اطلاعات شگرفی که از در واقع تاریخ باستانی ما دارن بسیار کمک میکنن به ما در پیشبرد این برنامه، و همکار ارجمندم که خانم حقیقی امروز به من کمک میکنن و به عنوان مجری برنامه در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، من قبلا هم که خدمتتون بودیم خیلی جالب بود، یک جمله‌ای هست که از قدیم میگن که فلسفه همیشه انگار گفته میشه که یک قدم از علم جلو هست. چقدر در مورد ما با شما صحبت کردیم و من خاطره دارم در موضوع این با شما. امروز میخوام ببینم که در واقع فلسفه تغییر و تحول در آیین نوروزی ما چه هست و چقدر خوبه که ما اینو از زبان یک فیلسوف داریم میشنویم. من دیگه در خدمت شما هستم آقای دکتر.
لطف دارید. بنده هم پس سلام عرض میکنم خدمت اساتیدی که فرمودید اسامیشون رو، و انشالله که برنامه رو هرچه پربارتر و زیباتر با حضور این اساتید خدمت شنوندگان ما داشته باشیم. در ابتدا تعزیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت امام علی علیه السلام رو، و ما بعد از شبهای اولین شب قدر خدمت شنوندگان هستیم. امیدوارم که از این ایام معنوی همه استفاده ببریم و استفاده بکنیم. برای یک سال از قضا معنوی و شمسی ما یک جا افتاده و توشه بیاندوزیم. و تبریک پیشا پیش دارم نوروز 1404 رو و آرزوی سعادت و سلامت و خوشبختی و موفقیت و پیروزی برای تمامی حضار گرامی و شنوندگان محترم دارم. ببینید، ما بحث تحول و تغییر و حرکت یکی از بحث‌های مهم و در این حال زیبای فلسفی هست که به بحث‌های مختلفی هم کشیده میشه و در طول تاریخ فلسفه خیلی محل مناقشه و بحث و صحبت بوده، از یونان باستان گرفته تا ایران باستان و حالا بحث ما نوروز هم که یک میراث ایران باستانی است.
بله.
و در ادامه در فلسفه اسلامی و در فلسفه امروز غرب خیلی به این بحث پرداخته شده و حرفها و نظرات گوناگونی ارائه شده. ما از حالا اینجا بحث تخصصی که نباید داشته باشیم و اشاراتی داریم که به هر حال شنوندگان از اقشار مختلف هستند، بتوانیم همه رو به اصطلاح بتونیم راضی
بنماییم
از جهت اینکه استفاده کرده باشند. ما پارمنیدس رو در یونان باستان داریم که به کلی مثلا منکر حرکت بودن و در و پارادوکس مشهور زنون در این راستا ارائه شده که از شاگردان ایشون هستن و در برابر ایشون مثلا هراکلیتوس همه چیز رو در حال سیلان و جولان می دیدند و سکون رو منکر بودند و بعدها فلاسفه دیگری اومدن اینها رو آشتی دادند، از سقراط و افلاطون و ارسطو. و ما بیشترین بارنشینی رو در ارسطو داریم در مورد حرکت. ما گذشته از این بحث‌های تاریخی و تخصصی و اینا، ببینید ما در زندگی روزمره تمامی تحولات و تمامی تغییراتی که می‌بینیم زائیده همین تغییر و حرکت هست. همین سال شمسی که به اصطلاح ما تحویل می‌گیم، من تحویل شد، زائیده حرکت انتقالی زمین هست به دور خورشید، یا روز و شب زائیده حرکت وضعی زمین هست به دور خود. ما در فلسفه البته همه حرکت ها و تحولات رو تا زمان ملا صدرا به عرض نسبت میدادن، یعنی حرکت در عرض رخ میداد به اصطلاح، یعنی در ظاهر و در آنچه که بر بنیاد سوار شده انجام میشد. ملا صدرا یک ابتکاری به خرج دادن و یک تز جدیدی ارائه کردن با عنوان حرکت در جوهر. جوهر حالا ما بخواهیم بازم اون بحث تخصصی رو بذاریم کنار، بنیاد و آن پایه‌ای است که ظواهر یک موجود و یک جسم و یک نفس بر آن سوار هست. وقتی که ظواهر حرکت میکند، قبل از ملا صدرا معتقد بودند که جوهر حرکتی ندارد، ولی ملا صدرا با در حکمت متعالیه با براهینی نشان دادند که اگر جوهر حرکت نداشته باشد نمیتواند اعراض و این ظواهر از خود حرکتی نشان دهد. بنابراین حرکت جوهری را ابداع کردند و تبیین کردند و من میخوام یه استفاده ای از این حرکت های به اصطلاح ظاهری مثل به مکانی و وضعی و زمانی و رفت بدم به حرکت جوهری، با توجه به این که ما در یک تقارنی قرار داریم، یه تقارنی که هم حرکت‌های نجومی در یک نقطه عطفی هستند که ما بهش میگیم انقلاب بهاری یا عرض کنم تحویل سال، و یک تحولاتی است که ما در درون خودمان داریم که آن هم زائیده حرکت است، حرکت در جوهر نفسانی ما. ما با حرکت‌های ظاهری به هر حال با توجه به تحولاتی که رخ میده سال جدید رو وارد میشیم، گرامی میداریم، تبریک میگیم، یا در مناسبت‌های دیگر هم همینطور، ولی تحول واقعی در ما با حرکت‌هایی است که در درون خود ما رخ میده. حرکت حالا خود ما جوهر رو پنج قسمت کردن. یکی جوهر جسمانی است که همین جهان مادی است که ما ببینیم، و یکی دیگر جوهر نفسانی است. جوهرهای دیگر هم داریم که من اینجا بهش نمی‌پردازم به خاطر اینکه بحث عمومی‌تر باشه. جوهر نفسانی ما طبق نظر فلاسفه از یک جسمانیتی شروع میشه. وقتی کودک رو شما در نظر میگیرید، وقتی که تازه به دنیا آمده، ایشون جسمش کامل و جوان و نو هست، ولی جوهر نفسانی و روح و ذهن، به قول دکتر فرمودن آقای دکتر گوهری من کوتاه شنیدم، ذهن هنوز در نقطه آغاز هست و هیچ تحولی در اون شکل نگرفته. کم کم به موازات این که جسم رشد می کند، تکامل پیدا می کند و پیر می شود، این ذهن و نفس و روح روز به روز بالنده تر و شکوفاتر می شود و رشدش ادامه پیدا می کند. در یک سالهایی کم کم جسم رو به افول می گذارد، در حالی که روح همچنان و نفس همچنان، جوهر نفسانی همچنان رو به رشد و رو به ارتقا و تعالی است، تا جایی که فلاسفه معتقدند به درجه ای از تکامل و تحول میرسد که جسم را رها میکند و به تنهایی به زندگی خود ادامه میدهد. حالا ما این بحث های تخصصی را بازم خیلی وارد نمیشیم، ولی این تحول درونی که در ما هست، چه اسمش رو ذهن بگذاریم، چه نفس بگذاریم، چه روح بگذاریم، در اواخر عمر ما به نهایت رشد و ارتقا رسیده و این زائیده حرکت و تحوله. بس ما خواستم اینجا بگم که همانطور که در جهان طبیعت و در جهان جسمانی ما حرکت رو داریم و این حرکت ها رو با یک محاسباتی به عنوان مبدا محاسبات زمانی و مکانی قرار میدیم،
بله،
این با یک حرکت دیگه به نام حرکت در جوهر و حرکت در نفس ما گره میخوره و باعث رشد ما میشه. اگر ما این گره و این ارتباط رو نتونیم ایجاد کنیم، به قول یکی از بزرگان، گردش زمین به دور خورشید هیچ ارتباطی با رشد و تعالی ما پیدا نخواهد کرد. ولی وقتی ما حرکت‌های دیگری رو در خودمان، در درون خودمان ایجاد کنیم و کمک کنیم که این حرکت‌ها به سمت تکامل با سرعت بیشتر و با کیفیت بهتر پیش بروند، این حرکت طبیعت با حرکت ما به سمت تعالی و تکامل همگام خواهد شد و همزمان با تحویل سال تحولی هم در ما ایجاد خواهد کرد. و این به اصطلاح استفاده بود که من از بحث حرکت در فلسفه برای موضوع تحویل سال و تحولی که در خودمان باید ایجاد کنیم خواستم استفاده کرده باشم. ضمن این که ما در ایام معنوی و ایام با برکت ماه رمضان هم هستیم و این تحول درونی میتواند مضاعف و چند برابر باشه. من
زنده باشید.
خیلی بحثای
خواهش میگم دکتر، من خیلی لذت بردم از این نظم ذهنی شما. اگر اجازه بفرمایید، ما یکی از مهمانان ما که امروز افتخار دادن و به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، آقای دکتر محمد رسولی هستند، تاریخدان و شاهنامه پژوه. در ادامه صحبت شما، ما صحبت های دکتر رسولی رو هم بشنویم و یک جمع‌بندی خوبی بتونیم از این بخش داشته باشیم. آقای رسولی در خدمت شما هستیم.
سلام و درود خدمت جناب استاد دکتر رسولی. خیلی استفاده کردیم، متوجه شدم که شما با توجه به رعایت وقت و بسیاری مسائل، از جمله این که خب چون شنوندگان عموم هستن و همینطور که آقای گوهری هم همین ملاحظه رو دارن، نمیشه خیلی بحث تخصصی کرد. من فقط چون داشتی از فلسفه میگفتید یاد اومد که تو شاهنامه به فلسفه اشاره شده و خیلی جالب هست که فردوسی ضمن بها دادن بسیار به فلسفه، در حدی که بنده مقاله‌ای داره به عنوان فلسفه در شاهنامه، اما هنگامی که به بحث خدا و خداشناسی میرسه به فلسفه و فیلسوف بیگه من از این راه وارد خداشناسی نمیشم و بیت معروفی داره که الا ای فلسفه دان بسیار گوی، نپویم به راهی که گوی بپوی. چون استعذار داره که در اون زمان برخی از ملحدین میخواستن از راه فلسفه و منطق که در واقع علم ناقص بشریه در مقایسه با اون علم الهی، از این راه وارد میشدن که بخوان مثلا ذات حضرت حق و منکرشن، فردوسی چنین بیت معروفی داره و میگه برای خداشناسی باید به هستیش باید که خستو شوی، یعنی خدا باید به وجودش معترف باشی، ز گفتار بیکار یک سو شوی. و راجب جوهر که فرمودید، توی اون متون کهن چنین اومده که از آغاز، حتی با اینا رو بی‌تعارف دارم عرض میکنم، عرایزم جنبه پرسش داره که بهانه‌ای بشه شما به این صورت بیشتر برای ما توضیح بدی که در اون دیدگاه ایران و متون کهن کل جهان بر اساس حرکته. حتی میگه که زمانی این رشد محقق میشه، رشد معنوی انسان، که انسان رفتارشو با این حرکت منطبق بکنه. میگه ممکن اگر هیچ کاری هم انسان نکنه، به خاطر اون هنجار هستی حرکت سبب رشد بشه. مانندی که یک شخصی از اینجا نشسته تو اتوبوس داره میره مشهد، چون این به مقصد میرسه رشدی در زندگیش پیش میاد. اما اگر همراه بشه در طول مسیرم یه کاری بکنه، مثال مطالعه بکنه، ذکری بگه، یه کار معنوی بکنه، این همراه شده با این پیشرفت. اون موقع پیشرفتش چون همسو با هنجار هستیه، حرکت برای رشد این تاثیر مضاعفی داره. حالا اگر شما در این باره توضیح بیشتری بدید ما استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون دکتر، استفاده کردیم استاد. شما هم به نحوی عرایض بنده رو تکمیل فرمودید و
خواهش میکنم
عرض کنم که به در موافقت با بنده صحبت فرمودید. غیر از این خواهش میکنم، ما در ایران باستان همونطور که از پالیان فرمودید، در بحث حرکت و تحول یک بحث بسیار مهم و بنیادی در فلسفه است. در ایران باستان هم بهش پرداخته شده، به بحث‌های حرکت و در واقع دیدگاه زرتشتیگری هم ما این رو داریم. از کلمه جوهر که از اتحادی هم فرمودید، اصلا کلمه فارسی از گوهر هست، بعدها معرب شده و جوهر، و امروزه در فلسفهی که به زبان عربی هم بیان میشه استفاده میشه از کلمه جوهر به عنوان بنیاد و ذات موجودات هست دیگه. در واقع اگه بخوام کم تخصصی تر صحبت کنیم، اعراض چیزهایی هستن که بر بنیاد جوهر سوار هستن، و جوهر چیزی است که بر چیزی سوار نیست و مستقل و به اصطلاح بدون اتکاب هیچ موجود دیگری به هستی خودش ادامه میده. عرض کنم که این یک مطلب. در مورد بحث خداشناسی، البته فرمایش شما کاملا متین و درست است. البته از شاهنامه اشاره فرمودید، ما در بحث‌های خداشناسی به هر حال بحث‌های فلسفی عقلانی داریم و گریزی هم و گزیری هم از این نیست که این بحث‌ها برای یک گروهی مطرح بشه، برای رفع شبهاتی مطرح بشه، ولی خداشناسی واقعی و عمیق هیچ وقت تقریبا در طول تاریخ فلسفه از براهین فلسفی حاصل نشده، بیشتر از به دیدگاه‌های عرفانی حاصل شده، بیشتر از تحولات درونی افراد حاصل شده، بیشتر از تجربه‌های دینی حاصل شده، بیشتر از
راه دل،
بله، اخلاق فردی بزرگان حاصل شده. کسانی که بر پیامبران و انبیا ایمان آوردن هیچ وقت ننشستن که اول استدلال بشنون، بعد بیشتر مجذوب کاریزما و شخصیت پیامبر و اولیاء الله شدن و ایمان آوردن، و راه ایمان به خدا کمتر از طریق فلسفه و عقلانیت است. البته مباحث فلسفی عقلانی و منطقی هم لازم هست، برای چه؟ برای اینکه یک وقتایی یک شبهاتی پیش میاد، یک بحثایی پیش میاد، باید این تجربیات عرفانی، دینی، معنوی و اخلاقی رو ما بتوانیم به نحوی تئوریزه کنیم برای عموم جامعه، که بتوانیم در جامعه از آن دفاع کنیم. یعنی به ویژه امروزه که جهان به هر حال اطلاعات افزون شده، ارتباطات زیاد شده، عقلانیت حالا اگر نگیم رشد کرده، یه مقدار در تعاملات با هم توسعه پیدا کرده و پیچیده تر شده، برای دفاع بهتر از تجربه های معنوی خودمان که رو به خداست و رو به شناخت حقیقت هستی، ناچاریم که تبیین های منطقی فلسفی رو هم در کنار تجربه های عرفانی معنوی اخلاقی داشته باشیم، هم برای جامعه بیشتر و هم برای اینکه یک وقتا یک شبهاتی پیش میاد شاید برای شخص خود ما هم بتوانیم حل و فصل کنیم این مباحث رو. حالا بنده به فراخور زمان و اختزای فضایی که داشت سعی کردم فرمایشات حضرت عالی رو تا حدی ادامه بدم.
خیلی سپاس، واقعا استفاده کردم، درود بر شما.
آقای دکتر اصولی عزیز، من هم به سهم خودم خیلی از شما سپاسگزارم، واقعا مثل همیشه در واقع ما رو برخوردار کردید از در واقع مطالعات و تجربیات ارزشمند خودتون. پیشاپیش براتون سال بسیار خوبی رو آرزو دارم و امیدوارم که باز هم سعادت داشته باشیم که در برنامه‌های دیگر در خدمتتون باشیم. اگر صحبتی باشه شنوندگان دارید بفرمایید و ما دیگه بعد از این شما رو
خواهش میکنم. نظر لطف شماست و مهمانان گرامی جناب استاد رسولی، آقای دکتر گوهری، آقای دکتر عزیزی و خانم حقیقی فرمودید، اگر اشتباه نکردم.
بله بله بسیار.
به همه عرض تبریک و شاد باش دارم برای سال جدید و برای تمامی شنوندگان. ممنون که لحظاتی بنده را تحمل کردید دقایقی و استفاده کردیم از مباحث همه شما.
درود بر شما آقای دکتر اصولی و خداوند یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خب شنوندگان عزیز، من از شما خیلی سپاسگزارم. جا داره که من اینجا دوباره یک تشکری داشته باشم از همکاران پشت صحنه، در واقع صدا بردار صبور و مهربان و کاربلد برنامه آقای رضا شایانی که واقعا همه ساله این برنامه‌های نوروزی رو ما در واقع مدیون صبر و تحمل و کاربلدی این بزرگوار هستیم، و همینطور تهیه کننده تجربه مندمون و با حوصله و خوش اخلاقمون آقای استاد نادر بنی صفار که واقعا یک ید طولایی دارن در تهیه برنامه و واقعا وقت ارزشمند خودشون رو با دغدغه بسیار همیشه در واقع صرف ساختن برنامه‌های اینچنینی برای شما شنوندگان ارجمند می‌کنند. در این لحظه همراه با شما و ضمن قدردانی از همراهی شما تصنیفی رو خواهیم شنید که همکارانم در این بخش تهیه کردن. سپاسگزارم و همچنان لطف بفرمایید و با ما همراه باشید.
یاد آهسته و نم نمک بخور چشای مادر بزرگ به انتظار گندم های خیس دارن نوک میزنن انگاری تو فکر سبز شدنن میاد آهسته و نم نمک بهار چشای مادر بزرگ به انتظار قالیای رنگ و رنگ لب بون ابرا رو پس میزنن آروم آروم ماهیای سرخ تنگ بلوری گلاشون میدرز چارشنبه سوری صدای ترق قبازی از کوچه تو گوش مادر بزرگا میپیچه نکنه سرخی به زردی بزنه آتیشا دامن به دردی بزنه نکنه بهارمون خزون بشه دل نوروز از سیاهی خون بشه. میاد آهسته با نم نمک بهار، چشای مادر بزرگ به انتظار، آلبوم قدیمی رو باز میکنه، خاطرات کهنه رو ناز میکنه. میاد آهسته با نم نمک بهار، چشای مادر بزرگ به انتظار. نگاه کن از حالا هفت سین میچینه، الهی دلش دیگه غم نبینه.
بله، همچنان در خدمت شما هستیم در این لحظه تا تحویل سال 1404 خورشیدی، 1 ساعت و 5 دقیقه و 46 45 43 42 و همینطور باید بریم تا برسیم به لحظه تحویل سال. خیلی خوشحالم، خیلی قدردانم که خداوند کائنات این لحظه رو در اختیار ما قرار دادن که همزمان با شما در واقع سال نو رو جشن بگیریم. امیدوارم از صمیم دل که یک سال بسیار خوب و شایسته‌ای رو داشته باشیم با شما ایرانیان ارجمند، و در واقع هر چه که پیش میاد شایسته وجود ارزشمند شما و این تاریخ کهن و اصیل شما باشه و شاهد هیچ گونه غم و در واقع کمبودی در زندگی هیچ یک از شما ایرانیان نباشیم، و تا باشه شادی باشه و برکت و فراوانی و سلامتی. همچنان که شاعر گرانقدر ما خیام گفته که بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. فلسفه این خوشباشی و تازگی و آینه هفت‌سین رو من فکر میکنم که اینجا مهمان ارجمندمون که افتخار داریم در خدمتشون هستیم، آقای دکتر رسولی، میتونن برای ما بسیار به قاعده و به جزئیات بر بشمارن. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم.
درود دوباره خدمت شما و شنوندگان عزیز و استادان حاضر در نشستمون. البته اینا ما درس پس میدیم، هم شما و هم شنوندگان فرهیخته به معرفت از بنده بهتر میدونن. شاید به مناسبت روز ما فقط داریم یه مروری برای قضیه میکنیم.
درود بر شما.
خب میدونیم که دانش جدید به این پی برده که هستی به این صورت بوده که ابتدا آسمان به وجود اومده، بعد از چند میلیون سال آب، بعد زمین، بعد گیاهان، بعد از چند صد میلیون سال جانوران، و در نهایت مردمان، یعنی مردم. این یه چیزی که دانش جدید بهش رسیده. حالا همینو ما ببینیم تو شاهنامه به چه وضوحی داشتی. شاهنامه‌ای که بیش از 1000 سال پیش سروده شده، اما اون چیزی که شاهنامه یعنی فردوسی سروده اسنادی بوده که از چند هزار سال قبل وجود داشته به دست فردوسی رسیده. یعنی اگر ما این مفاهیم پایی رو بهش توجه نکنیم به نتیجه نهایی نمیرسیم.
چه میراث ارزشمندی آقای دکتر.
بسیار ارزشمند، یعنی بسیار بسیار ارزشمند. در واقع شاهنامه ساخته فردوسی نیست، بلکه اون متونی که از عهد کهن باقی مونده و اینا منصور بوده، نوشته بوده، فردوسی اومده اینا رو به نظم درآورده.
بله.
پس حالا ببینیم این چیزی که دانش امروز بهش رسید، یعنی قابل جستجو از این موتور گوگل و اینا که به این ترتیب آفریده شده، حالا همین ما تو شاهنامه به این وضوح داریم. از آغاز باید که میخوام برسیم به هفت‌سین از اینجا.
درود بر شما.
از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید. خود این نیم بیت خیلی بحث فلسفی علمی داره. پس چیزی نبوده، خدا از هیچی همه چیزو آفرید، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آرد پدید. من اون بیتایی که حالا خیلی ضروریست میگذرم که وقت گرفته نشه.
خواهش میکنم.
پدید آمد این گنبد تیز رو، پس آسمان آسمان که علم امروز بهش رسیده اول آسمان خلق میشه. شگفت